الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمری است که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم ان شاء الله، تا آخر عمر هم علی میگویم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین والائمه المعصومین. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم، السلام على ربيع الانام و نظره الايام، السلام عليك يا بقيه الله. سلام و درود و ارادت و تحیات به محضر مهربان، با صفا دوست داشتنی تک تک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حال احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید، هر کجا که هستید در ظل عنایات و توجهات حضرت حق، زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت، زندگی سرشار از نور و معنویت و آرامش داشته باشید. خیلی خوشحال هستیم که خداوند عزیز باز هم به ما توفیق داد، نفس داد، خدمتون رسیدیم. برنامه زنده حبل المتین رو از این شبکه تقدیم حضور شما بکنیم. انشالله به حول قوه الهی امشب هم در خدمتون هستیم و طبق معمول مباحث ابتدایی ما بحث حدیث ثقلین خواهد بود و انشاءالله بخشی از برنامه هم طبق معمول در خدمت مخاطبین بیننده های عزیز و بزرگوار هستیم. خب ما همیشه این رو گفتیم، دعوت میکنیم به عنوان یک رسانه‌ای که از جایگاه ادب با مخاطب صحبت میکنه و این فرصت رو در اختیار مخاطب قرار میده که بتونه بیاد حرفاش رو بزنه، فلذا دعوت میکنیم از آقایان وهابی، چه این شبکه ها و این گوینده های وهابی که در این شبکه هاشون می نشینند و حرف های بی اساسی می زنند، شبهات بی اساسی مطرح می کنند، حرف های پوچ و زنگ زده قدیمی رو بازرو می کنند، ما میگیم آقا بیاد در این شبکه که به شما فرصت میده صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، مناظره بکنیم. فلذا دعوت میکنیم بیان و این فرصت رو در اختیارشون مطمئنا قرار میدیم. از عزیزان اهل سنتمون، چه آقایان مولوی، ما موستا، آخوند و علمای اهل سنت یا بیننده های معمولی، فرقی نمی کنه، انشاءالله در موقع خودش این فرصت در اختیارشون هست که بیان روی خط ارتباطی ما. عزیزان شیعه هم که طبق معمول در خدمتشون خواهیم بود. خب امشب هم طبق معمول یک شنبه شبهای برنامه زنده حبل المتین توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی عزیز و نازنین بزرگوار باشیم. سلام علیکم و رحمت الله استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمى، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما از اول آغاز این شبکه برنامه‌مون این بود که ابتدای بحثمان را یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که دین دنیا و آخرتمان را بیمه آن بزرگوار کنیم. شرمندم ز شوهر خود، شرمندم ز شوهر مظلوم خود علی، دست شکسته حامی مولا نمی شود. بر روی قبر من بنویسید دوستان، بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. بر باب خانه ام بنویسید رهبری مثل امام فاطمه تنها نمی شود. جز طفل من که یار علی گشت پشت در، شش ماهی فدای ما بابا نمی شود. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ما یک یادی هم از حضرت ولیعصر ارواحنا به تراب مقدمه فدا کرده باشیم. من همین امروز بود تو فضای مجازی داشتم می دیدم یکی از علمای بزرگ نقل کردن که میگه من در عالم خواب دیدم اهل بیت ائمه علیهم السلام هستن، هر کسی میاد منبر میره و حضرت حمزه داره به اینها نمره میده. منم نوبت من شد رفتم منبر، به من نمره 14 داد.
عجب.
اومدم خدمت حضرت حمزه عرض کردم آقا جان من نمرم طبق ملاکهایی که شما ده باید 18 میدادی، چرا 14 دادی؟ حضرت حمزه فرمودن ما کسایی که اینجا منبر میرن هر قد در رابطه با حضرت ولی عصر بحث میکنن به همون مقدار ما نمره میدیم، شما بحثید اینقدر بوده و به خاطر این هم ما نمره 14 بهت دادیم. ملاک ما بحث حضرت ولی عصر بقیت الله الاعظم است. ولذا تلاش کنیم دوستان در نمازهامون، عبادتهامون، در قنوت نمازمون، در سجدهامون به یاد حضرت ولیعصر باشیم. در همین شبهای ماه رمضان این برنامه زندگی پس از زندگی رو من معمولا فرصت نمی‌کنم تلویزیون تماشا کنیم، ولی این رو من ملتزم بودم نگاه می‌کردم. یکی از محترمین بود می‌گفت وقتی ما خلاصه روحمون از بدنمون جدا شد و غیره، دیدیم این اعمالی که ما داریم هیچ کدام بالا نمیره، بعضی ها میره ولی ما بقی. از اینا که کنار ما بودن سوال کردیم این چیه، بعضی از اعمال میره بعضی ها نمیره. گفت هر عملی که انجام دادید برای حضرت ولیعصر دعا کردید این داره میره بالا. نماز خواندید، دعای کمیل خواندید، دعای هر چه خواندید، اگر یادی از امام زمان کردید، این یاد امام زمان مثل خلاصه جد این اعمال رو میبره بالا. اون اعمالی که بیاد حضرت ولیعصر نبودید اینها بالا نمیره. ولذا عزیزان دقت بکنن. حالا شاید تأثیر من یادم مثلا جای اسماعیلی حضرت عالی کمانم 5 سال یا 6 سال قبل بود سحرها برنامه داشتید در
شبکه
قوم. یک جمله از آیت الله لزما بهجت نقل کرده که ایشون ملتزم بود همیشه هر شب نماز استغفار رو می‌خوندن.
بله.
150 تا صحرا. من از همون شب تا الان یک شب ترک نشده این نماز استغفارم. بعضی وقت خدای عالم از زبان دیگران با آدم حرف میزنه. هر آدم زیاد میشنوه. ولی بعضی از حرفا تو دل میشینه، مشخصه که خدا میخواد با آدم پیام بده و خیلی حرف آدم میزنه. من یه روزی مشهد پیار سال بود یه آقا طلبی آمد گفت آجا شما 10 سال قبل اینجا صحبت میکردید، گفتید من 30 سال هر شب قبل از خواب زن بچه من جمع میکنم روزه حضرت زهرا میخوانم میخوابم. گفت اون جمله شما به قدری منم منقلب کرد، الان این 10 سال یا 12 سال هیچ شبی نشده من بدون اینکه روزه حضرت زهرا بخوانیم خونه به خواب بریم. حالا بعضی وقتا هم اینا حواله هست دوستان عزیز. این که ما تلاش کنیم در نمازهامون، دعاهامون، حضرت ولی عصر رو فراموش نکنیم. به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، و احساس کنیم همونطور که آیت الله لازم بهجت داره، وقتی ما حرف میزنیم بین دهنمون تا گوشمون 4 انگشته، قبل از اینکه صدای ما به گوشمون برسه حضرت ولی عصر میشنوه. همین آل یاسینی که من در تلیعه عرائزم همیشه عرض میکنم، مرحوم نائینی استاد آیت الله لازم بروجردی در رابطه با ولایت تکوینی ائمه به همین زیارت آل یاسین، نه اون آل یاسینی که در مفاتیح هست، آل یاسین مفصلی است مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار چاپ ایران جلد 102 صفحه 102، خیلی روندم هست، چاپ ایران جلد 102 صفحه 102، چاپ بیروت جلد 92 صفحه 102. یک زیارت آل یاسینی که بزرگان و مراجع اونایی که اهل دل هستن با اون زیارت آل یاسین با امام زمان عشق میکنن. یک سری فرازهایی دارد که انسان وقتی میخونه انسان بال در میاره، پرواز میکنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب. چیزی از نعمتهای خدا بدون واسطه شما نمیرسد. بل قضاء المحتوم ما سنت بهی سنتکم یا مشیتکم والمفهوم ما لا یثبت بهی سنتکم. قضاهای قطعی، تقدیرات قطعی الهی اونیست که مشیت شما بر او تعلق گرفته. قضاهای متغیر اونیست که سنت شما به او تعلق نگرفته. خیلی تعابیر زیبایی دارد. خیلی من به دوستان توصیه میکنم از این زیارت آل یاسینی که تکرار میکنم، بهار جلد 102 صفحه 102. شاید این عنایتیست که مرحوم علامه از یک جایی بیارد که وقتی آدم میگه همه
بمونه
تو ذهن بماند. علا اگه حال ما دقت بکنیم، امروز واسطه مطلق فیض حضرت بقیت الله العظم است و من ندیدم در هیچ جا کلمه اکثرو بیاد، ولی در رابطه با فرج میگه اکثر دعا لتعجیل الفرج، زیاد برای تعجیل فرج دعا کنید. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَرَجُكُمْ. اصلا فرج شما، گشایش کار شما بستگی دارد به دعا برای فرج. یعنی دعا برای فرج برای شما فرجه. دعا برای فرج باعث گشایش کار شما خواهد شد. انشاءالله امیدواریم خدای عالم به ما توفیق بده یاد حضرت ولی عصر را فراموش نکنیم. باز میریم سراغ آیت الله لازم بهجت. میفرمایند صبح که بیدار میشید دست به سینه رو به قبله، سلام بدید به آقا امام زمان، بگید آقا جان دست من به دامنت، من از لغزش ها حفظ کن. میشینید بگید یا صاحب الزمان، برمیخیزید بگید یا صاحب الزمان، تکان میخورید بگید یا صاحب الزمان، آخر شب میخواد بخوابید باز بیستید رو به قبله سلام بدید. اگر شما این چنین کردید دیگر گناه هرگز نخواهید کرد، شیطان نزدیک شما نخواهد شد. امیدوارم که انشاءالله این حرفها، حالا عرض کردم اینکه لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا. بعضی وقتا روزی بعضی از افراد هست که مطالب رو میشنون منقلب میشن و میگیرن. والا بعضی از افراد هم هستن که روزی نیست، والا روزی دهنده خداست، ولی باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم از تو استاد، خیلی ممنون و سپاسگزارم. به هر صورت این نکات ابتدایی و مطالب ابتدایی حضرت استاد، از توسل به حضرت صدیقه طاهره تا عرض ادب و ارادت به ساحت نورانی امام زمان و نکات اخلاقی که می‌فرمایند قطعاً برای ما کمک‌کار خواهد بود، راهگشا خواهد بود، آویزه گوشمون انشاءالله بشه و در زندگیمون به کار ببریم. دوستانی که در خاطر شریفشون هست، برنامه زنده حبل المتین در یک شنبه شب‌ها که خدمت شما تقدیم میشه، درس‌هایی از امامت و ولایت هست و موضوع اصلی و محوری ما حدیث ثقلین بود که یکی از احادیث معتبر، متقن، محکم با سند و ثقه است که در شیعه و سنی نقل شده و فکر می‌کنم اگر ما هیچ مطلبی، هیچ آیه‌ای، هیچ حدیثی نداشتیم در مورد اهل بیت عصمت و طهارت و در مورد سفارش به اهل بیت عصمت و طهارت، همین حدیث تنها بود برای ما کفایت میکرد. فلذا نباید دست کم بگیریم، باید توجه بکنیم و برنامه ما هم در یک شنبه شبها حبل المتین به همین موضوع اختصاص داره. حضرت استاد در جلسه گذشته نسبت به حدیث ثقلین و دلالت اون بر مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام مطالبی رو فرمودید، منتها خب تو این بخش مباحث ناقص مون، ان شاءالله کامل بفهمید تا بریم سراغ سوالات جدید. بسم الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. همونطوری که بارها ما اشاره کردیم در این 5-6 جلسه ای که گذشته و عزیزمان جای اسماعیلی هم اشاره کردند، حدیث ثقلین از احادیث مهم و اساسی است که شیعه و سنی به صورت متواتر نقل کردند با عبارت‌های مختلف که رسول اکرم فرمود من در میان شما دو چیزی گرانبها می‌گذارم، می‌روم، اگر تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. این اخذتم بهما لن تزلوا بعدی. اگر از فرامین اینها تبعیت کنید و از اینها معارفتون رو بگیرید، هرگز درهای گمراهی به روی شما گشوده نخواهد شد. بحث ما در رابطه با پیام این حدیث بود و دلالت حدیث از دیدگاه علمای اهل سنت، از قول جناب آقای تفتازانی که از استوانه‌های کلامی اهل سنت هست و متوفای 791 هجری است و کتاب‌های متعددی دارد، من جمله کتاب مقاصد و شرح مقاصد. در اونجا ایشون به صراحت میگه اینی که رسول اکرم آمده توصیه فرموده به ثقلین، پیام ثقلین این هست که ما باید ببینیم چرا رسول اکرم آمده. دوستان اگر مانیتور من را محبت کنن، بله، شرح مقاصد صفحه
نشون بدن دوستان اگر امکان داره.
بله بله بله، این کتاب شرح مقاصد هست در صفحه 303. میگه الا یرا انهم قرنهم به کتاب الله فی کون تمسک بهما منقذن من الضلاله. شما نمیبینید اهل بیت را آمدن به قرآن قرین قرار دادن، عدل قرآن قرار دادن. این به خاطر این هست که تمسک به قرآن و اهل بیت انسان را از ضلالت نجات میدهد.
بله،
آقای ابن حجر هیتمی یا ابن حجر مکی متوفای 974 در کتاب از سوائق المحرقه در صفحه 150 ایشون هم میگه حاصل این احادیث ثقلین این هست که رسول اکرم این همه تأکید کرده به خاطر این هست که ما بتوانیم از اینها استفاده بکنیم، معارفمون رو از قرآن و اهل بیت بگیریم و قرآن و اهل بیت تا قیام قیامت باقی هستند. فرمود ان تمسکتم بهما لن و انهما لن یتفرقا، این دوتا هرگز از هم
جدا نمی
شود
تا روز قیامت.
تا قیامت. اینا رو خب جلسه اول مفصل توضیح دادیم. آقای مناوی در کتاب فیض القدیرشون شرح جامع صغیر سیوطی هست، ایشون در جلد سوم صفحه 15 میاد میگه کتاب و اطرت همواره متلازم هم هستند، از همدیگر هرگز اینا جدا نمیشوند. کتا و امین مثل دو قلو میمانند که دو قلو به هیچ وجه از همدیگه
دو قلوهای به هم چسبیده
به هم چسبیده از هم جدا نمیشوند، یا غیر از جدا هم که هستن، من با خیلی از این دو قلوها که مرتبط هستم آی اسماعیل، اینها یک روز همدیگر رو نبینن آرام نمیشینن. ما یک سالی خلخال بودیم، این دوتا دوگله ها اونجا بودن، گفتن اصلا ما توریس روزی 7-8 بار اصلا همدیگر رو نبینیم، کاری هم باید همدیگر رو ببینیم، میبینیم شارژ میشیم، وقتی نمیبینیم همدیگر رو اصلا چیزی گم کردیم،
ارتباط دلی و قلبی و روحی
قلبی همیشه هست. ولی زایشون هم میگه این قرآن و اطرت مثل دوتا دوقلو هستن، به قول شما به هم چسبیده و به هیچ وجه از هم جدا نمیشوند. و رسول اکرم وصیت کرده امتش را بر اینکه با اینها معامله خوبی بکنن، حق اینها را بر حق خودشون مقدم بدارن و در مسائل دینی به کتاب و سنت تمسک کنن. و آنچه که قرآن و اهل بیت برای هدایت مردم بیان می کنند اینها را عمل کنند که راه هدایت به رویشون گشوده شود و راه ها و درهای ضلالت بسته شود. بعد ایشون هم میگه از این خبر ما می فهمیم وجود من یکون اهلا للتمسک من اهل البيت والعتره الطاهره في كل زمن الى قيام الساعه. رسول اکرم فرمود این دوتا از هم جدا نمیشوند، نشان میده یکی از اهل بیت تا قیام قیامت روی کره زمین هست، مادامی که قرآن در کره زمین هست اهل بیت هم هست، اینها به هیچ وجه از قرآن جدا نمیشوند. بعد اگر قرآن برداشته شد شاید بگیم به قول اهل بیت هم برداشته شده، نستجیر بالله، که اون دیگه قیامت برپا میشه که دیگه تمام عالم به هم میریزه. علی ای حال من واقعا نمیدونم تأسف بخوریم یا خوشحال بشیم. اینها ما دیدیم هم ابن حجر هیتمی، دیگران، تفتازانی، همشون میگن آقا پیغمبر لن یفترقا یا لن یتفرقا، هرگز جدا، با کلمه لن نفی ابد، کتاب و اهل بیت از هم جدا نمیشوند. خب آقا الان بفرمایید اهل بیت کیه؟
بله قرآن که مشخصه.
بله قرآن مشخصه، اهل بیت رو ما نشان بدید. و غیر از شیعه 12 امامی که معتقد هست از وجود اهل بیت هست در پس پرده غیبت، البته ما از او غایب هستیم، او همیشه ناظر ما هست و شاهد ما هست و تمام عالم را مثل کف دستش میبیند و مشاهده میکند. همون گونی که قرآن در رابطه با حضرت خضر به عنوان یک نمونه آورده، حجتی است که مردم نمیشناسن ولی حضرت خضر طبق دستور الهی به اون ولایت و دستوراتش عمل میکنه. حالا دو سه تا رو حضرت موسی دید، ولی خب موسی یه مقداری خلاصه عجله کرد، یا چی بگیم که به مقام حضرت موسی بر نخوره. خب گفت اگر سوال کردم فلا تو صاحبنی، دیگه من رو با خودت نبر. اگر نمیگفت این ادامه داشت، این تصرف ولایی حضرت خضر علی نبی نام و آله و علیه السلام ادامه داشت. نم چه تصرف ولاییه که میاد یک جوانی رو میکشه به خاطر اینکه در آینده این جوان مایه گمراهی پدر مادرش میشه. کشتی را سوراخ میکنه که به ظاهر به قول حضرت موسی میگه داری میخوای مردم کشتی را غرق بکنی، یا اون دیوار رو میکشه برای اینکه گنجی هست در اونجا برای فرزندان او. ببینید این تصرفات ولایت در قرآن نمونه است که حضرت ولیعصر ارواح نان تراب مقدمه الفدا، درسته ما او را نمیبینیم، ما از او غایب هستیم، ولی او در میان ما هست و تصرفات ولایی او، حالا ولایت چه تکوین باشد چه تشریع باشد، حالا بعضی موارد از کتاب ولایت تشریعی حضرت هم مشخص شده در طول تاریخ، مثلا در شرح حال مرحوم شیخ مفید از یک فتوایی داد و بعد دید یک عربی آمد و برای شمرسان گفت شیخ این فتوایی که داده اینجا اشکال داشت، متوجه شد سریع اون بابا که سوال کرده بود برگردانید و این فتوایی که من داده بودم اشتباه بوده، اصلاحش اینه. بعد دیگه در رو بست به روش، گفت دیگه من دیگه فتوا نمیدم، از کجا معلوم دیگر فتایان اینطوری باشه. بعد حضرت رو حالا یا به صورت جسمی یا تمثلی یا به صورت مکاشفه دید، حضرت فرمود که شیخ از تو فتوا دادن اصلاح کردنشم با ما، شما نگران نباش، ما از این طور قضایا زیاد داریم. مرحوم مقدس اردبیلی که خب شاید از همه بیشتر خدمت حضرت ولیعصر رسیده و خیلی از احکام را از حضرت گرفته و میامد سر درس میگفت آقایان علما حکم الله اینه، برید طبقش روایت پیدا کنید. همه میفهمیدن که این رو مستقیم از زبان حضرت ولیعصر ارواح نافدا شنیده و میگفت حکم اینه، ولی برید روایت طبق شما پیدا بکنید. ما از این طور قضایا در طول تاریخ زیاد داشتیم. یا یکی از اولیاء الله که میگفت من بیش از 5000 روایت مستقیم از زبان مبارک حضرت ولیعصر شنیدم. حالا ما یه مقداری چون برای خود ما اتفاق نیفتاده، ما ندیدیم، چون ما ندیدیم پس واقعیت ندارد، چون برای ما اتفاق نیفتاده این حقیقت ندارد. ما ببینید خودمون رو ملاک قرار میدیم، نه بزرگانی مثل سید ابن طاووس، ابن فهد حلی، مثل برای شما عرض کنم مقدس اردبیلی، مثل سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه که به کرات حالا در عصر ما هم هستن، قطعا هستن، شاید ما نمیشناسیم، که خدمت حضرت میرسن و سوالاتشون رو میکنن و چه سوالات علمی چه غیر علمی. اینا اینطوری نیست. و به قول یکی از مرحوم محمد جواد انصاری همدانی سوال کرده بود که آقا میشه خدمت حضرت ولیعصر رسید؟ گفته بود آقا خدمت خود خدای ولیعصر هم میشه رسید، خدمت ولیعصر که چیزی نیست، خدای ولیعصر هم میشه رسید. فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. بله، حالا ما یه مقداری چون بیگانه هستیم، ما خب شبهای جمعه بحثا را داریم، ما یه مقدار این قضایا را خیلی زیاد لمس نکردیم، دنبالش نرفتیم و حتی در الفبای توحیدمون ما مشکل داریم. خدای که در ذهنمون تصور کردیم او را میپرستیم، نه خدایی که خالق آسمان زمین است، نه خدایی که اینما تولو فسم وجه الله، نه خدایی که هو اقرب الیه من حبل الورید. ما اصلا سراغ خداشناسیمون هم یه مقداری نرفتیم و اونجا مشکل داریم و لذا دیگه به همین شکل وقتی شب اول قبر میاد سوال میکنن از ما، من رب بک خدات کیه، میمانیم معطل، چون خدایی که ما در اینجا میپرستیدیم خدای واقعی نبود، خدای ساخته ذهن ما بوده. من نبیو که پیغمبری که حالا یک از حضرت آمنه و حضرت عبدالله به دنیا آمده و یک 60 سال 62 سال زندگی کرده، این رو ما به عنوان پیغمبر شناختیم، نه اون پیغمبری که به تعبیر مرحوم کمپانی یا شما محمد حسین اصفهانی است، اجلای فقهای شیعه است، هم فقیه هم اصولی هم عارفه. میگه فل حقیقت المحمدیه یلتی تجلت فی العالم، اونی که ما در عالم هستی میبینیم ما سوالله، همه تجلی وجود مقدس رسول اکرم و اهل بیت او هست. یعنی تمام عالم آینه تمام نمای وجود این بزرگواران هست. خب اینها یک طوری پیغمبر را شناختن، ما هم یک طور دیگری شناختیم، ولی لذا ما یه مقداری تلاش کنیم اولا در توحیدمون توحید اهل بیتی باشد، معرفتمون به اهل بیت معرفت اهل بیتی باشد، اونور که خودشون رو معرفی فرمودن. ولی لذا ما میبینیم این آقایان میگن بله، از این روایت ما یقین پیدا می کنیم که در هر زمانی حجتی هست، هر زمانی یکی از اطرد و اهل بیت هست. خب ما سوال می کنیم جناب آقای مناوی عزیز، آقای ابن حجر حیتمی، آقای تفتازانی و و و و اینی که میگید در کنار قرآن اهل بیت هم قطعاً هست تا قیام قیامت. ببینید حاضر خبر یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک من اهل البیت والعطرت طاهره فی کل زمن الى قیام الساعه، اگر نباشد فرمایش پیغمبر صداقتش زیر سوال میره. خیلی نکته ظریفی ایشون بیان میکنه. بعد مطالب دیگری ایشون از قرطبی و غیره نقل میکنه و همچنین جناب ملا علی قاری که متوفای 1014 هست، ایشون هم یک کتابی داره مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح در جلد 11 صفحه 327، ایشون هم باز میگه آقا از این روایت و روایات دیگر میفهمیم هر کس محبت اینها را و متابعت اینها را، محبت تنها به درد نمیخورد ها، محبت و متابعت اینها و تبعیت اینها را داشته باشد نجافت دارین، در دنیا و آخرت نجات پیدا و الا فهلک فیه ما، قطعا هم در دنیا هلاک می شود هم در آخرت هلاک می شود. و امثال اینها الا ما شاء الله ما در کتاب های اهل سنت داریم. بعد مناوی در فیض القدیر یک تعبیری دارد، تعبیر خیلی عجیبیه، خیلی در این، حالا من جلدش رو یادداشت نکردم، بله جلد 6 صفحه 459 در این چاپ صفحه 355، ایشون میگه این همه رسول اکرم توصیه کرد به اهل بیت. خب در عرفه به اهل بیت توصیه کرد، در حجۃ الوداع، در منا توصیه کرد، بعد از برگشت از طائف توصیه کرد، قبل از رحلتشون توصیه کرده، یعنی در هر مناسبتی آمده اهل بیت را در کنار قرآن قرار داده توصیه کرده. ولی مردم چیکار کردن؟ البته این همه را انداخته گردن بنی امیه. میگه و بالجمله خلاصه سخن، فبنو امیه قابلوا وصیت المصطفی فی اهل بیته و امته بالمخالفه والعقوق، بنی امیه آمدند در برابر وصیت پیغمبر نسبت به اهل بیت جفا کردند، مخالفت کردند، فسفکوا دماءهم، خون اهل بیت را ریختند و زنانشون را اسیر کردند و کوچگان و طفلانشون را اسیر کردند، خانه هایشون را ویران کردند، شرافت اینها را انکار کردند، فضیلت اینها را زیر پا بردند، نسل اینها را از بین بردند و خالفوا رسول الله و قابلوا به نقیز قصده و امنیت، هر چه پیغمبر گفته بود بنی امیه ضدش عمل کردند، فیا خجلهم اذا التقوا بین یدی، اون روزی که با پیغمبر ملاقات میکنن چه شرمندگی خواهند داشت، و یا فضیحتهم یوم یعرضون علیه، چه افتضاحی بار خواهند آورد اون روزی که در محضر رسول اکرم باشند. بعد میگه و هذا الخبر من المعجزات، و این حدیث ثقلین که آمده و در کنارش هم داره بر این که یک جوان نادانی از قریش حق اهل بیت را از بین میبره و چنین چنان، میگه این از معجزات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ما هم بارها گفتیم اگر پیغمبر اکرم یا قرآن نگفته بود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، می فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا العداوة فی القربا، آیا بیش از این میتونستن در حق اهل بیت ظلم کنن؟ با صدیقه طاهر چیکار کردن؟ با امیر المومنین چیکار کردن؟ با امام حسن مجتبی چیکار کردن؟ با سید شهدا چیکار کردن؟ و با همچنین ائمه معصومین چیکار کردن اینها؟ این اگر خدا دستور داده بود عداوت با اهل بیت از اوجب واجباته، بیش از این میتونستن اینها نسبت به اهل بیت عداوت داشته باشن؟ علی ای حال فردای قیامت، من بارها نقل کردم از مرحوم شیخ صدوق، من خودم ندیدم، این از اساتید ما بارها شنیدیم و تو ذهنم از مرحوم آیت الله شهابادی شیخ محمد استادزاده ما که ما 8 سال افتخار داشتیم خدمتشون بودیم، از ایشون و از بعضی از بزرگواران دیگر که شیخ صدوق وصیت کرد من در قم و نجف دفن نکنید. گفتن چرا؟ گفت ما روایت داریم کسانی که در قم و نجف دفن میشن قیامت رو نمیبینن. گفت خیلی خوبه، انسان قیامت رو نمیبینن، مستقیم بره بهشت. البته این لازمش این نیست که هر کس در قم دفن شد ولو یک فاسق فاجر، یک ملائکه نقاله ما داریم، در روایت هم داریم، افرادی که رابطه با اهل بیت ندارند این ملائکه نقال جنازه هاشون را از این مکانهای مقدس میبرند در جای دیگه پرت میکنند. موارد زیادی هم بوده که افرادی رو دفن کردن، بعد حالا چه اتفاقی افتاد قبرش مورد چیز قرار گرفتن، در قبر هیچ اثری از جنازه نیست. علی ای حال این شیخ صدوق گفت من نمیخوام در قم نجف دفن بشم قیامت رو نبینم یک سره برم. گفتن چرا؟ گفت من میخوام بیام قیامت رو ببینم در محکمه عدل الهی که نسبت به امیر المومنین هست، شرکت کنم و تماشا کنم و ببینم اونهایی که در حق علی جفا کردن چه جوابی دارن، چه پاسخی دارن. فلذا شیخ صدوق رو در ری دفن کرد،
در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی.
بله، نه فاصله داره با حرم عبدالعظیم حسنی. بله، علی ای حال اینها فردای قیامت به قول آقای مناوی و همچنین ابن حجر و غیره، فردای قیامت اونهایی که با اهل بیت مقابله کردند و عداوت کردند، حالا چی میخوان بگن؟ در خود صحیح بخاری هم هست که امیر المومنین میگه اول من یدسو بین یدی الرحمن، من هستم اول کسی که محکمه عدالت برای او تشکیل میشود، محکمه عدالت من علی بن ابی طالبه. بعد از او دیگه به دیگر مسائل میرسن. اگر کسی در محکمه عدل علی رفوزه در آمد، پروندش به دست چپش دادن، دیگه راه جهنم رو میگرده، لازم نیست که قسمت‌های دیگرش بررسی کنن. نماز خوانده، روزه گرفته، حج رفته، کجا رفته، کجا رفته، کجا رفته، نه. در محکمه عدل علی اگر رفوزه شد تمام شد، دیگه تمامه. و از اون طرف هم کسی در محکمه عدل علی برنده شد، نمره قبولی آورد، دیگه کاری به دیگر اعمالش هم ندادن. اینه دوستان از یقین داشته باشید، یقین داشته باشید، یقین داشته باشید. میزان در اونجا علی بن ابی طالب و ولایت امیرالمومنین، فقط و فقط. هم روایات از شیعه، هم روایات از اهل سنت، نه یک روایت، شاید من در این زمینه 90 تا 100 تا روایت دارم که اونجا میزان ولایت علی بن ابی طالبه. دیگه امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را از این اهل بیت جدا نکند.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خب این حدیث ثقلین که حضرت استادم فرمودن و تأکیدم شده، کلی هم روایت داریم که یکی از معتبرترین احادیث هست. قرآن و اهل بیت هم عدل هم هستن، در کنار هم هستن و اینها از هم جدا نمیشن تا روز قیامت و هر کسی به این دو تمسک پیدا بکنه هرگز گمراه نمیشه. امشب خب یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان اتفاق افتاد، افتتاحیه مسابقات جام جهانی فوتبال. خب یکی از اتفاقات مبارکی که در این مراسم بود تلاوت کوتاه هرچند آیات قرآن بود. این خیلی خوب بود، یعنی برای اولین بار در طول تاریخ در مسابقات جام جهانی، اونم فوتبال ورزش، اونم در حد جهانی که چند میلیارد بیننده داشت، خب یک آیه از قرآن عزیز و شریف ما تلاوت شد. خب کار خوبی بود که قطری ها انجام دادن، اما با توجه به مباحثی که ما امشب داشتیم، وقتی زیباتر میشه، وقتی کار تکمیل میشه که علاوه بر قرآن عزیز و تلاوت آیات نورانی کلام وحی، نامی هم از اهل بیت برده بشه و انشالله روزی فرا برسه که در چنین مجامع جهانی و اتفاقات و رویدادهای جهانی این دو در کنار هم باشن، قرآن و اهل بیت نامشون انشاءالله برده بشه و جهانی بشه انشاءالله. اجازه بدید که این دقایق و لحظات برنامه رو متبرک بکنیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که دل و جان ما آرامش پیدا میکنه با ذکر حضرت. مردم عزیز، بیننده های نازنین شبکه حضرت ولی عصر، ما لحظه ای و از کمتر از لحظه ای نباید از اهل بیتمون جدا بشیم و امیرالمؤمنین هم حسابش فرق میکنه با اهل بیت عصمت و طهارت. بعد از پیامبر شخصیتی بالاتر و والاتر از وجود نازنین امیرالمؤمنین نداریم و همه عشق ما، ارادت ما، محبت ما، آرامش ما، خوشی ما به اینه که نام امیرالمؤمنین رو میبریم و دلمون آرام میشه، جگرمون حال میاد و خنک میشه و انشاءالله روز قیامت هم با حضرت در قیامت و در محشر انشاءالله محشور میشه.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و نعل حق، سردار خنده علی حق و نعل حق. کفر و نفاق آقا تو صراط مستقیم دنیا تو صراط مستقیم دنیا تو باب علمی و حسد ملک لافت و دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میر و سالاری امیر یوم الداری میر و سالاری بر مهر نبوت ماهی زاده بی مثال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم الله نقطه تحت باء بسم الله.
بله علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. گوارای وجودتون باشه مردم عزیز، بیننده‌های گرانقدر، هر جای ایرانه پر افتخارمون هستید، هر جای این عالم و این تپش قلبتون به عشق حضرت مولا میتپه، گوارای وجودتون باشه. خیلی ممنونم که برنامه زنده حبل‌المتین رو همراهی میفرمایید و همچنان در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت استاد حسینی قزوینی هستیم. خب مباحث خیلی خوبی رو داشتن، اما بعضی دوستان همیشه توقع دارن جناب استاد که شما وقتی از منابع اهل سنت میگید گاهی هم خلاصه از منابع شیعه هم بخشی از مطالب گفته بشه و ما میخواییم یک درخواست بکنیم از شما و این سوال این بخش من در واقع برمیگرده به درخواست بخشی از مخاطبین که گاهی ما اسناد و مدارکی که از منابع اهل سنت بیان میکنیم یک کمی هم منابع شیعه رو بهش اشاره بکنیم و بفهمید که آیا اصلا در منابع شیعه نسبت به مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام ما روایت صریح از ائمه علیهم السلام وارد شده یا خیر.
ما در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قبلا ما از اهل سنت مدارک زیادی نقل کردیم، شاید 10-15 تا مدرک که رسول اکرم می‌فرمایند کتاب معجم الکبیر طبرانی هست متوفای 260 جلد 5 صفحه 167 در ذیل حدیث قدیر میگه اهل بیت و قرآن از هم جدا نمی‌شوند تا در نزد حوض پیش من بیان، فلا تقدموهما فتهلكوا، از اینها پیشی نگیرید از قرآن و اهل بیت نابود میشید، عقب هم نمانید نابود میشید. میزان اینا هستن، نه جلوتر نه عقبتر. ولا تعلموهم، چیزی به اهل بیت من یاد ندید، فانهم اعلم منکم، اینا از همه شما عالمتر هستن. این رو از شاید 10-15 تا از مصادر اهل سنت ما قبلا نقل کردیم و از نظر مصادر شیعه در خود کتاب کافی شریف دو تا روایت هست، هر دو روایت هم صحیحه. حالا من عرض می کنم روایت رو اول ببینیم. چاپ بیروت جلد اول صفحه 251، چاپ ایران جلد یک صفحه 399 هست. بله، روایت شماره 3 از امام باقر سلام الله علیه هست به دو تا از علمای بزرگ اهل سنت سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه. حضرت می‌فرماید که شرقا و غربا، شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت، هرگز علم شریعت علم دین پیدا نمی کنید جز از سینه ما اهل بیت. تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید نمی توانید علم شریعت را به دست بیارید مگر دوباره برگردید به در خانه ما. خب این دوتا بزرگواری که ما در اینجا اسمش رو بردیم از شخصیت‌های شناخته شده و برجسته اهل سنت هستند. یعنی اینها آدم‌های برای شما عرض کنم کوچیکی نیستند که ما بخواهیم مثلا از کنارش به سادگی بخوام رد بشیم، نیست. بله، و من اگر بتونم این یک شرح حالی از این دوتا من اشاره بکنم، اگر باشد این کامپیوتر ما یه مقداری اذیتمون نکنه. بله بله، سلمت ابن کهیل. ببینید دوستان عزیز، این کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانیه، از استوانه های علم رجال اهل سنت، جلد چهارم. وقتی به سلمت ابن کهیل که میرسد میگه ایشون کان رکنن من الارکان، رکنی از ارکان اهل سنته. امام زاده به این داره میگه شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، علم شریعت را جز از سینه ما جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. و همچنین حکم ابن عتیبه، باز تهذیب و تهذیب، جلد دو صفحه 432، در شرح حال حکم ابن عتیبه ابن حجر میگه علماء الناس ایالون علی، علمای اهل سنت ایال کنار سفره این حکم ابن عتیبه بودن. یعنی اینا یک همچه شخصیتی هستن که حضرت به این دو نفر میفرماید شما شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید نمیتوانید علم صحیح را، علم شریعت درست را پیدا کنید. و در روایت بعدی، این روایت سوم بود، روایت چهارمش هم باز از آقا امام صادق سلام الله علیه هست. بله میفرماید فل یشرق الحکم ول یغرب، حکم ابن عتیبه بره شرق غرب عالم رو زیر پا بگذارد. اما والله، قسم به خدا، لا يصيب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرائیل، علم شریعت را جز از نزد اهل بیتی که جبرائیل بر اونها نازل شده نمیتواند پیدا کند. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. علامه مجلسی به این دو تا روایت در کتاب مرآت العقول که میرسه، دوستان ملاحظه کنند، جلد چهارم صفحه 309 میگه الحدیث و سال صحیحون، الحدیث و رابع صحیحون. این روایت از دیدگاه ما
صحیح،
کاملا صحیح هست. باز در کافی جلد یک صفحه 399 از باز امام جعفر صادق سلام الله علیه هست که تعدادی از مردم کوفه در نزدش بودن، فرمود عجبن للناس، تعجب میکنم از این مردم. کلمه الناس که مطلق میاد اشاره به اهل سنته. انهم اخذوا علمهم كله عن رسول الله فعملوا به واهتدوا ويرون ان اهل بيته لم ياخذوا علما. اینها تصور میکنند که هر چه دارند از پیغمبر دارند، از علم پیغمبر. تصور کن اهل بیت پیغمبر از پیغمبر علم نگرفتند. و نحن اهل بیته و ذریته فی منازلنا نزل الوحی، ما اهل بیت پیغمبریم، ذریه پیغمبریم، در دودمان ما وحی نازل شده. و من عندنا خرج العلم الیهم، اگر علمی هم به طرف علمای اهل سنت خارج شده توسط ما و از خانه ما بوده. افیرون انهم علموا وحدوا و جهلنا نحن و زللنا ان هذا لما. اینا تصور میکنن که از ما عالم ترن. این قطعا محال است، همچه چیزی خلاصه امکان پذیر نیست. و خود ابو حنیفه هم دیگه به صراحت دیگه در این کتاب مختصر تحفه اثناعشریه صفحه 11 برای شما عرض کنم، آلوسی پسر که یه مقدار وهابی است و حتی شما نسبت به شیعه، میگه ببینید ابو حنیفه با صدای رسا فریاد میکند لولا سنتان لهلک النعمان. اگر اون دو سال شاگردی من در محضر امام صادق نبود، من بدبخت شده بودم. یعنی اینها کاملا نشان میده که بعضی هاشون، حالا چه بوده قضیهش اینها رو ما کار نداریم، ولی مسئله خیلی واضح و روشن هست. حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه یک عبارتی دارد، خیلی عبارت زیباییه. بله، در خطبه 97 نهج البلاغه مال صبحی ساله صفحه 143، انظروا اهل بیت نبیکم، ملازم اهل بیت پیغمبرتون باشید، فلزموا سمتهم، ببینید اینها حرکتشون، قولشون، فعلشون، سیرشون چیه، ملازم اون باشید، و تبعوا اثرهم، پا به پای اینها بگذارید، قدم جای قدم های اینها بگذارید، فلن یخرجوکم من هدن، هرگز شما را از راه هدایت منحرف نمی کنن، ولن یعیدوکم فی ردن، شما را به گمراهی نمی کشانن، فا این لبدو فلبدو و این نهزو فنهزو، اگر اهل بیت نشستن بنشینید، پا شدن پاشید،
چه جالب،
در یک جا ساکت بودن ساکت باشید، حرکت کردن، ولا تسبقوهم فتزلو، از اهل بیت پیغمبر سبقت نگیرید گمراه میشید، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، از اهل بیت پیغمبر عقب نمانید به هلاکت میرسید نابود میشید. چقدر عبارت زیباییه، یعنی کلام الملوک، ملوک الکلام. یا در خطبه 87 حضرت امیر یه جمله خیلی قشنگتری داره، میگه فعینت از هبون، کجا دارید میرید، و انا توفقون، این بیرایی ها را تا کی میخواد ادامه بدید، والاعلام و قائمه، پرچم های هدایت برافراشته شده، والآیات و واضحه، نشانه ها خیلی واضح و روشنه، والمنار و منصوبه، اون مناره ها و خلاصه نشانه های هدایت نصب شده، فعینه یوتا، چرا دارید دنبال چاه میگردید، چرا دنبال تباهی میگردید، و کیفه تعمهون، چرا خودتونه به نابینایی زدید، و بینکم اطرت و نبیکم، با اینکه در میان شما اطرت پیغمبرتون هست، اینها زمام حق هستند و نشانه های دین هستند و لسان صادق هستند، فالزموهم به احسن منازل قرآن، همیشه اهل بیت را در کنار قرآن ملازم هم بدانید، از قرآن و اهل بیت چیه؟ به هیچ وجه جدا نشوید، وردوهم ورو در حیم الاحتاج، اگر تشنه هستید، تشنه معارف اهل بیتید، تشنه حقانیتید، تشنه هدایتید، تشنه بهشتید، تشنه کمالاتید، راهی غیر از رسیدن به این آمالتون جز تمسک به کتاب و اهل بیت پیغمبر نیست.
چقدر زیبا
میگه اگر شما آتش معرفتی دارید، آتش رسیدن به کمال دارید، فقط یک راه دارد، کتاب و اهل بیت پیغمبر، غیر از این راه دیگری نیست. بعد حضرت میگه چقدر ما میبینیم بر این که مردم انکار میکنن، علم اعمل فیکم بستقل الاکبر و اترکم فیکم استقل الاسکر، در رسول اکرم چقدر توصیه کرد، ما چقدر به شما توصیه کردیم از اهل بیت پیغمبر جدا نشوید، چنین و چنان، علا ایهالین اینها نمونه های زیادی است نبا اسماعیلی. شاید اگر ما بخواهیم مرجعیت علمی اهل بیت را از منابع شیعه بیاریم، شاید بالای 140-150 تا ما روایت داریم که خود اهل بیت فرمودن مرجعیت دینی ما هستیم، ما هستیم که میتوانیم شریعت رو برای شما بیان کنیم، چون وحی در خانه ما نازل شده، آنچه که بر پیغمبر نازل شده ما همه با آن آگاهیم و عالم هستیم. اگرم افرادی مطالبی دارن از ما استفاده کردن و بعدن خودشون رو میگن بله ما را کنار گذاشتن، خودشون رو اعلم میدانن، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم، متشکرم استاد. پس این نکته خیلی مهم و قابل توجه هست که ما اگر بخواییم مرجعیت علمی اهل بیت عصمت و طهارت رو از منابع شیعه بهش بپردازیم، همونطور که استاد فرمودن ده ها روایت ما تو این زمینه داریم که حالا انشالله باید در یک برنامه به صورت ویژه و مفصل به این موضوع پرداخته بشه. با توجه به اینکه ما بخشی از برنامه باقی مونده، انشالله اگر بتونیم در خدمت مخاطبین عزیزمون هم هستیم و تأکید میکنم همین الان مجددن که همه مخاطبین این فرصت برایشون هست، چه عزیزان شیعه، چه عزیزان اهل سنت، چه آقایان وهابی، که از این فرصت میتونن استفاده کنن، روی خط ارتباطی ما بیان، اگر سوالی دارن، مطلبی دارن، شبهه‌ای دارن، اگر برای گفتگو و مناظره بر صورت ما این آمادگی رو داریم و در خدمت مخاطبینمون هستیم. آقای محمدی از اصفهان بیننده بزرگوارمون پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقا استاد عطا الله قزوینی، حسینی قزوینی و مجری تمام آقای اسماعیلی. سوال من در سوره نور آیه 55 می‌فرماید که خداوند صالحان رو حاکم بر زمین می‌کند و دین خدا رو دین استوار قرار می‌دهد. بعد می‌فرماید پس کسی که کافر شود پس کسانی که کافرند فاسقند. می‌خواستم بدونم در اون دوره آیا کافر و فاسق هم هست؟ و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای محمدی بخش آخر سوالتون رو متوجه نشدیم، کافر چی؟
می‌خواستم عرض کردم که
قسمت آخر رو بفرمایید.
آخر آیه هست پس کسانی که کافر شدن آیا فاسق هست؟
فاسق؟
هم می‌خواستم بدونم اون زمان کافر و فاسق هم هست؟
چشم. ممنونم، سلامت باشید، جواب میدن انشاءالله حضرت استاد. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب استاد، آره حالا انشاءالله باز تلفن های دیگر دریافت کنیم، بعد انشاءالله توضیح میفرمایید. آیه 55 سوره مبارکه نور. خب بیننده بعدیمون دوستان اتاق فرمان فرمودن که کدام عزیز هستن؟ آقای عباس، آقای بهادری عزیزمون از کرج خدمتون سلام عرض میکنم. آقای بهادری شبتون بخیر.
سلام و رحمت الله خدمت حاج علی آقا اسماعیلی و حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی.
سلامت باشید، ممنون.
در جلد 12 شهر ابن ابوالحدید معتزلی سنی صفحه 78 و 79 جناب آقای خلیفه دوم میفرماید که من نه تنها اهل بیت پیغمبر رو به عنوان مرجعیت دینی قبول ندارم، خود پیامبر اسلام را هم به عنوان مرجعیت دینی قبول ندارم، فقط حسبنا کتاب الله. این تفکر ایشان بود. اما ما اعتقاد داریم نخستین مرجع تقلید برای امت اسلامی بر مبنای قرآن و اهل بیت که عصمت و طهارت رسول مکرم اسلام، بعد از اونم امیر مؤمنان علی بن ابی طالب و اولاد معصوم ایشان. جناب عمر وارد صحنه میشه، به ابن عباس میگه علی هنوزم ناراحته که به خلافت رسیده؟ ابن عباس گفت بله. عمر گفت چرا؟ ابن عباس گفت چون خیال علی، فکر علی، باور علی بر این است که رسول خدا بعد از خودشان ایشان را به امامت و مرجعیت دینی و سیاسی خود انتخاب کرده. جناب خلیفه گفت چگونه؟ وقتی که خدا علی را نصب کرده چگونه پیامبر اسلام ایشان را برای مرجعیت مناسب دانسته؟ خدا یا چیز دیگه خواسته بود ولی پیامبر اسلام چیز دیگری را؟ اینها با هم هماهنگ نبودند. عجب. پس این که ضد قرآنه، که پس قرآن که میفرماید هر چه از زبان پیغمبر خارج بشه کلام حقه. من عمر مرجعیت علی را بعد از رسول الله قبول ندارم. ابن عباس گفت چرا ابو نداری؟ عمر گفت مگر هر چیزی که پیامبر خواست مگر می شود؟ مگر مطابق میل خداست؟ پیامبر برخلاف میل خدا عمل کرده، به خاطر این من مرجعیت رسول خدا رو قبول ندارم. خب ما یه سوالی داریم از جناب آقای خلیفه دوم. شما میگید من اجازه میدم، اگر اجازه میدادم مرجعیت علمی و دینی را به علی میداد پیغمبر، موجب فتنه میشد. چگونه نظر پیامبر موجب فتنه میشه؟ ولی شما ستادی به ریاست پسرت عبدالله عمر دادی، تشکیل دادی، گفتید ما اصلی جر کردیم به عنوان صحابه، هر چه صحابه بگوین اسلامه. چگونه مرجعیت رسول خدا را ما آقای عمر به رسمیت شما نمیشناسید، اما ما باید مرجعیت ابوبکر و عمر را باید قبول کنیم؟ چطور آقای عمر شما مرجعیت رسول اکرم را قبول ندارید به جز در ابلاغ قرآن، اما مرجع صحابه شد اسلام؟ یعنی تک تک صحابه هر چه بفرمایند میشه اسلام. آیا تمام فلاسفه دانشمندان عقلا نمیپسندند آقایون وهابی ما جواب بدن؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برادر عزیزمون جناب آقای بهادری از کرج، انشالله که موفق و پیروز باشید. اما بیننده بعدیمون علی آقا از قم هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ممنونم، سپاسگزارم.
با سلام خدمت آقای قزمینی و مجری خوب برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله.
یک سوال داشتم، اینکه یه روایتی من شنیدم از همین خانه های معتبر خودمون که حضرت علی کنار کعبه زمانی بود که حاکم هم نبود، به ظاهر حاکم نبود، بعد جوانی چشچلونی میکرده و حضرت علی میزنه تو گوش این جوان و این جوان میره پیش عمر و گلایه میکنه و عمر میگه که خیلی خوب کرده که زده. آیا ما تو آیا این پسوند یا پیشوندی داره این روایت؟ چون اگر واقعی باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، چون هر عالم شیعه‌ای میتونه توی مملکت اسلامی سنی یه جوونی که داره چشچرونی میکنه بزنه تو گوشش. بله. یک عالم یا یه قاضی شیعه میدونه تو یک کشور اسلامی تسنن بزنه تو گوش یه جوون. آیا این حقیقت داره یا پسوند یا پیشوندی داره این حدیث؟ شما احادیثی میدیدیم که یا شنیدیم که حذف شده، علما حذف کردن که جعلی بوده، یا یهودی ها درست کرده بودن، یا خوارج، یا بنی عباس یا بنی امیه این احادیث رو درست کرده بودن.
خیلی ممنون میشم. خیلی آقا موفق باشید، تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب با توجه به اینکه وقتمونم محدود هست، تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم دیگه، فعلا حالا تلفن ها رو دوستان وصل نکنن، پاسخ این سوالات رو بدیم، اگه فرصت شد باز هم در خدمت بیننده هامون هستیم. جناب استاد آقای محمدی از اصفهان اشاره کردن به آیه 55 سوره مالک نور که خب اشاره به حکومت صالحان داره که روزی حاکم خواهند شد در عالم. بعد سوالشون این بود که آیا در اون دوره کافر و فاسق و اینها هم هست یا خیر؟
ببینید، ما این آیه شریفه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم فليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، تا اونجایی که میگه ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این داره از آینده خبر میده خدای عالم که مردان صالحی میان حکومت رو قبضه میکنن به طوری که دیگه در اون حکومت از شرک خبری نیست، از شرک خبری نیست. و من کفر بعد از ذالک، نمیخواد بگه اونجا هر کس کافر شد، میگه هر کس بعد از اینکه ما این خبر رو داریم میدیم، داریم میگیم بابا یک همچه قضایایی خواهد آمد، حکومت صالحانی تشکیل خواهد شد، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت میکنن و هیچ شرکی هم نیست. ما روایات شاید 50 تا 60 تا هم اهل سنت دارن، هم ما داریم، در کل کره زمین آثاری از شرک باقی نمیماند و تمام کره زمین جز اسلام دین دیگری را قبول نمی کنند. ولی این که میگه و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون، یک دفعه میخواد بگه بعد از اون حکومت اگر کافر شد، خب لا یشرکون بی شیئا در تضاده. و من کفر، یعنی این خبری که ما میدیم، این اخباری که ما میدیم، اونهایی که به این اخبار، به این وحی ما کفر میورزن، اینا جز فساق هستن. و حتی ما در روایت داریم که نسلهای بعدی که در حکومت حضرت ولی یسر به دنیا میان، اصلا با واژه ظلم آشنا نیست. اصلا بگن ظلم، بگن ظلم چی اصلا؟ مثلا مثل برای بچه مثلا 3 ساله 4 ساله شما از ازدواج اینا حرف بزنید، ازدواج یعنی چی اصلا؟ زنداری چی؟ شوهرداری چی؟ اصلا متوجه نمیشه. ولذا این که اون زمان میاد افرادی که به این شکلی هستن، و حتی در بعضی از روایات هست که حضرت ولی یزد فسود یهودی به شهادت میرسه، تمام اینها روایت های نادرست است. حضرت ولی یزد ارواح نافدا روایات صحیح و معتبری داریم، با عجل عادی از دنیا میرود. بعد از او حالا حضرت سید الشهدا خلافت رو به عهده میگیرد، حضرت امیر به عهده میگیرد و ائمه دیگر، روایات ما متعدد داریم و امرش هم به خدای عالم واگذار میکنه، چون روایات متعدد است و خیلی زیاد چیز نیست، قطعی نیست که کدام یکی از ائمه در رجعت رجوع میکنن و خلافت را به عهده میگیرن. ولذا آنچه که قطعی حضرت ولی یعص حکومت جهانی تشکیل میدهد و بعد تحویل دیگر ائمه علیهم السلام میدهد تا الی قیام قیامت، این حکومت صالحان متصل به قیامته دیگه، قیامت هم که آمد دیگه مسئله تمامه.
حالا استاد، این که نقلی ما داریم که از ائمه فرموده باشن که ما یا با شمشیر یا با زهر به شهادت میرسیم، این شامل حال
نسبت به ائمه هست، نسبت به حضرت ولیعصر نیست. حضرت ولیعصر جداست. حضرت ولیعصر ما من آمن الله وقت خص در رابطه با حضرت ولیعصر، من دیروزم داشتم میدم که حضرت داره روایت داره که حضرت با عجل طبیعی از دنیا خواهند رفت.
درست.
بله.
خب خیلی ممنونم. علی آقا از قم اشاره به یک موضوعی کردن که حالا منم شنیدم، گهگاهی عزیزان منبری ما بر روی منبر میگن که خب حضرت علی علیه السلام هنوز خلافت و حکومت هم نداشتن، کنار خانه کعبه شخصی مثلا نگاه به نامحرم کرد. حتی اینجوری هم من شنیدم که میگن حضرت زد به گوش او زیر گوشش، گفتش که خلاصه چشم خدا دید و دست خدا زد. چنین چیز درسته؟
این روایت رو هم از اهل سنت آوردن هم شیعه آورده. آقای ابن اسیر جزری متوفای 630، ایشون کتابی داره النهایه فی غریب الحدیث، ولی چون من دیگه تصویر ندارم که من فقط عبارتش نقل میکنم، میگه و فی حدیث عمر ان رجلا کان ینظر فی الطواف الی حرم المسلمین. به نامحرم نیست، چشم چرانی میکرد به نوامیس مردم، اینا آمده بود برای چشم چرانی،
اونم در کنار خانه در خدا.
فلتمه علی، امیرون یک سیلی محکمی خوابان زیر گوشش. فاستعدا علیه عمر، این رفت خلاصه پیش عمر شکایت کرد و فقال ضربک بحق اصابت و عین من عیون الله، همون در که اشاره کرده چشم خدا دیده دست خدا هم زده. بعدشون میگه اراد خواسته اونم. برای شما عرض کنم بهار الانوار علامه مجلسی در 2 جا، جلد 24 صفحه 202، جلد 39 صفحه 340، اونجا هم داره همین تعبیر رو مطرح میکنه و شرح نهج البلاغه معتزلی جلد 5 صفحه 7، فقال عمر ما اقول فی ید الله فقعد عینا فی حرم الله. من چی بگم؟ دست خدا چشم نامحرم را، چشم آدم چشم چرا را در حرم خدا زده نابود کرده. و ملل نهل شهرستانی هم همین تعبیر رو داره که میگه ما اقول و مازا اقول فی ید الله فقعد عینا فی حرم الله. دست الهی در حرم الهی چشم بد را زده نابود کرده. لسان العرب ابن منظور در کتاب در جلد 13 صفحه 309 برای شما عرض کنم: ضربه که به حق اصابت و عین من عیون الله. زخائر العقبا طبری سنی صفحه 82: ما اقول فی ید الله فقعد عینا فی حرم الله. و از علمای باز اهل سنت محمد ناصر محمد علی باز میگه: کسی را حضرت علی با سیلی زد زیر گوشش، ظاهر گزدن است که اصلا چشمش نابینا شد یا چشمش اصلا به طور کلی از حدقه در آمد بیرون. رب پیش عمر، و باز عمر گفت: ضربه که به حق اصابت و اینون من عیون الله. باز الریاض و نظره فی مناقب الاشره محب الدین طبری متوفای 694 در جلد 3 صفحه 165. بله، آمد و خلاصه عمر گفت که چرا زدی علی، چی شد؟ فقال: علتمت عین هذا یا ابل حسن، چشم اینه تو زدی کور نابود کردی؟ قال: نعم. قال: لمه، چرا؟ قال: لئنی رأیت یتأمل حرم المؤمنین فی الطواف. ناموس مؤمنین رو داشت چشم چرانی می کرد، به نامحرم نگاه کردن نیست تنها. و بعد عمر برگشت گفت: احسن یا ابوالحسن، دست مریضات، خیلی کار خوبی کردی. باز در تاریخ دمشق جلد 17 صفحه 42، کنز المال جلد 5 صفحه 462 به همین تعبیر آمده در کتاب مستدرک نوری از علمای شیعه در جلد 10 صفحه 157، جلد 14 صفحه 369، باز مرحوم مدرسی جلد 96 صفحه 351 که همون دست چشم خدا دیده و دست خدا هم کوبیده. این مصادر الا ماشاءالله اینه آوردیم.
حالا استاد، سوال ایشون این بود که حالا ایشون از حضرت مولا امیرالمومنین از چه باب، یعنی
حضرت امیر سلام الله علیه ولایت دارد، ما نمیتونیم این رو، حالا اگر ما سیره امیرالمومنین را ملاک بخوام قرار بدیم، ما یکی از این آقایان منبری های که یه مقداری ورشکسته سیاسی هم هست در اوائل این قضیه اختشاشات آمد و یه کلیپی هم از خودش پخش کرد. برای شما عرض کنم که بابا این نیروی انتظامی و غیره میان این افراد که پوشش درست ندارن اینها را چنین چنان میکنن، میگیرن، میبرن، اینا همه نادرسته. پیغمبر وقتی دید یه کسی به نامحرم نگاه میکنه، یواش دستش آورد، صورتش برگردان به اون طرف، گفت نگاه نکن، نازش هم کشید. خب بابا جان من، تو که سواد نداره، البته ایشون هر چه سوادم داشت تو مؤسسه ولیعصر پیش ما یاد گرفت، وقتی آمد اینجا هیچی بلد نبود. حالا ما کاری نداریم، خیلی زیاد نمیخوایم تو این قضایا بریم. خب با یک حرفی بزن برای اینکه یک عده‌ای، برای شما عرض کنم، این آشوبگرها و سلبریتی‌ها خوشحال بشن، میاد یک مطلبی رو نقل میکنه. بله، در مبسوط شیخ طوسی و غیره از قضیه فضل ابن عباس در رابطه با قضیه حج غیره اینها، و یک دختری آمده بود خیلی دختر زیبا، خود فضل ابن عباس هم میگن در میان بنی هاشم، یعنی حالا بعد قبل از حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، زیبا اینا داشتن با هم خلاصه به قول چشمک به هم میزدن، و رسول اکرم هم دید که به این وقت صلاح نیست و خلاصه صورت چیز رو برگردان به اون طرف. دوباره اون دختره اومد اون طرف، حضرت نه برگردان به این طرف. اون یک موقعیت خاصی بوده، یعنی اینطوری نیست که بحث محرم نامحرم نبوده، ولی شما اون رو میگید میبینید، ولی حضرت امیر رو میزنه چشم طرف رو نابود میکنه، این رو شما نمیبینید. شما ببینید در حکومت اسلامی، برادر بزرگوارم، همونطور که خود مقام معظم دیروز در صحبتاشون داشتن، مجازات مجرم به عهده قوه قضاییه هست. ما نمیتونیم خودمون شخصا بخوایم چه کار بکنیم، مجرمی را چیه مکافات کنیم. حتی مثلا داره در روایات ما داریم، خدای نکرده خدای نکرده کسی میبینه یک مردی به همسرش تجاوز میکنه، در اونجا قتل اون طرف واجبه. خود امام هم در تحریر الوسیله فتوا داده قتل اون متجاوز واجبه، ولی اگر احساس کند با قتل آن خودش به خطر میفته نمیتونه ثابت بکنه، این باید بیاد برای چیکار کنه؟ به حکومت و قوه قضاییه شکایت کنه، از حاکم بخواد اون رو مجازات بکنه. ما از این جرم بالاتر نداریم. در اینجا ولن حضرت امیر عملش شاید این خاص خودش بوده، از مختصات حضرت امیر سلام الله علیه، خود ولایت تامه دارد و اون هم یک کسی است که آمده چشم چرانی دارد میکند به نوامیس مردم، یک نگاه کردن نیست، آمده تقریبا اشاعه فحشا میکنه. در اینجا حضرت امیر سلام الله علیه از ولایت خودش استفاده کرده این کار رو انجام داده و ما ندیدیم در طول تاریخ بزرگان ما، فقهای ما یا ائمه علیهم السلام به این عمل حضرت امیر استدلال کرده باشن. اگر هر کس دید همچی چیزی باید چیکار کنه؟ عکس العمل علی گونه نشان بده. حالا در حکومت مهدوی بله اونجا حضرت از هیچی سوال نمی کنه، وقتی میاد به علم خودش عمل میکنه، یحکم به حکم آل داوود. ولذا این برادر بزرگوارم در کتابهای هم شیعه آمده، هم در کتابهای اهل سنت هم آمده. ولی این که ما این رو ملاک قرار بدیم برای عموم مردم، این احتیاج به دلیل داره که ما الغای خصوصیت کنیم و بگیم سیره امیرالمومنین برای همه باید الگو باشد. همچی چیزی ما در لابلای روایات نتونستیم پیدا کنیم که فقهای ما از زمان شیخ مفید تا الان فتوا داده باشند طبق این روایت اگر کسی دید داره چشم چرانی میکنه بکوب زیر گوشش.
خیلی ممنون ازت استاد، خداشون سلامتی بده، آقابت به خیری بده، استفاده کردیم و فیض بردیم. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. انشاءالله مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. با تمام وجود دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، از حضور شما مرخص میشیم. اللهم عجل لولی کل فرج، سایتون کم نشه، خدا نگهدار.
مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.